تاریخ مدام در حال تغییره و این نشون میده که تو هر اجتماعی اصلا تاریخ‌های گذشته نمیتونه تاثیرگذار باشه.
اگه مردم مطالعه کنن بله 100%، اگه مطالعه بکنن، ولی اگه مطالعه نداشتن نه.
ممنونم از همه شما عزیزان که با شنیدن این گزارش من رو همراهی کردید. با شما هستم تا انتهای برنامه هفت اقلیم.
اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است. اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است. دنیا برای از تو نوشتن مرا کم است. اکسیر من، اکسیر من، نه این که مرا شعر تازه نیست، من از تو می نویسم و این کیمیا کم است. دلخوشم با غزلی تازه، همینم کافی است. تو مرا باز رساندی به یقینم، کافی است. گله ای نیست، من و فاصله ها همزادیم. گاهی از دور تو را خوب ببینم، کافی است. شنوندگان ارجمند برنامه زنده هفت اقلیم، در آستانه دقایق معنوی اذان مغرب به افق تهران هستیم. هنگام اذان مغرب به افق تهران رأس ساعت 20:10 خواهد بود. من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. شنوندگان ارجمند، اینک گوش سر و سر می سپاریم به تلاوت آیات 48 تا 50 از سوره مبارکه مائده با صدای قاری ارجمند محمد حسن موحدی قمی. چو قرآن بخوانند دیگر خاموش، چو قرآن بخوانند دیگر خاموش. به آیات قرآن فرادار گوش.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم صدق الله العلي العظيم.
خیز و بنمای عشق را قامت که مؤذن بگفت قد قامت. از آن مغرب به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن شیخ محمد حسین ابوزید.
ان الله و ملائکته يصدون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
شنوندگان محترم برنامه زندگی هفت اقلیم، قبول باشه راز و نیازهاتون، نمازهاتون، و با این امید که در این لحظات معنوی از ما هم به دعای خیر یاد کرده باشید. امروز چنان که گفتم در هفت اقلیم در تقاطع تاریخ و کتاب با شما سخن میگیم. بحث پیرامون این است که چقدر میشه در واکاوی تاریخ به کتابهای تاریخی با اطمینان استناد کرد، و شما شنوندگان محترم چقدر در دنبال کردن روایت‌های تاریخی از کتاب‌ها بهره می‌گیرید. سپاسگزارم که با ما همراه هستید. بسیاری از عزیزان برام پیامک فرستادن در اثنای برنامه. تا موعد بدرود حتما پیامک‌های شما رو خواهیم خواند. گفتن که کسی که گزارش تاریخ رو اشتباه و غلط بنویسه وای به حال او خواهد بود، چرا که بسیاری از تاریخ نویسان برای نگارش صحیح و امانتدارانه تاریخ از بند وجودشون مایه گذاشتند. چنان که ساز سلانه رو گوش میکنید، پیامک خانم زنگنه رو هم بشنوید. ایشان گفتند که کتاب‌های تاریخی شناسنامه هویتی یعنی شرح حال زندگی مردم و نماد ملی یک کشور هستند که در نگارش محتوای این گونه کتب باید ظرافت نوت‌های موسیقی رو در یاد داشت و در اون میزان حساسیت به خرج داد تا بر طبع خواننده بنشینه و مخاطب رو به خوبی آشنا کنه با اون چه در تاریخ گذشتگان رخ داده. مصداق حرف شما خانم زنگنه میتونه کتاب تاریخ بیهقی باشه، اثر بزرگ ابوالفضل بیهقی. با ما همراه هستید در برنامه زنده هفت اقلیم. در کنار من صادق وفایی، کارشناس دوشنبه های هفت اقلیم حاضر هست. ما سالگشتی رو در موردش صحبت کردیم یا قرار هست صحبت کنیم به تعبیر بهتر، که آنچنان تأثیری بر تاریخ سیاسی معاصر ما گذاشت
بله.
که به تعبیری این رو از برخی از تاریخ شناسان و تاریخ نگاران معاصر وام گرفتن، تاریخ سیاسی معاصر ایران رو میشه به پیش و پس از کودتای 28 مرداد تقسیم کرد.
بله.
انقدر این کودتا بر روند همه جریانات پس از خودش تأثیر گذاشته. در مورد این واقعه و اینکه در سالهای اخیر اتفاقا اسناد تازه تری از این وقایع رو شده و مدام این پرده از روی 28 مرداد کنارتر میره.
بله جالبه، حالا شما میگین 28 مرداد کودتا رو استفاده میکنید، بدونیم جالبه بدونیم که رسانه‌های انگلیسی و آمریکایی اون موقع و تا سالها بعد از این ماجرا اصلا از لفظ کودتا استفاده نمی‌کردن.
بله،
بهش میگفتن بازگرداندن قدرت به دست مردم ایران. یه همچین چیزی رو گفتم. ما یه برنامه اینجا در مورد رسانه داشتیم چند قسمت قبل‌تر. من چند دقیقه پیش در مورد 28 مرداد از دید یک کتابخوان، یعنی حالا نگیم کارشناس برنامه، از دید یک کتابخوان، کسی که کتاب میخونه، چند تا مورد به ذهنم رسید که تیتروار نوشتم اگر اجازه بدین در موردشون صحبت بکنیم. با این روی کرد که وقتی 28 مرداد رو مطالعه میکنیم به چه چیزهایی برمیخوریم. ببینید، من یه موردی که برام خیلی جالبه، تکرار تاریخ رو میبینیم. اگر 28 مرداد رو مطالعه بکنیم ما تکرار تاریخ رو خواهیم دید. تحریم ایران، انگلستان به شدت ایران رو تحریم کرد قبل از در واقع 28 مرداد. کشتی های انگلیسی اومد بودن تو خلیج فارس در واقع، یا قایق های توپدارشون بندر آبادان رو تهدید میکردن قبل از اینکه کودتا رو انجام بدن. چون اگر مطالعه کرده باشیم، انگلیس و آمریکا همه سعیشون رو کردن که کودتای نظامی انجام ندن و ناچار شدن. یعنی بارها و بارها با دکتر مصدق سعی کردن مذاکره بکنن، مذاکرات شکست خورد، پشت پرده علنی غیر علنی هر کاری تونستن کردن و هی هر دفعه هم که شکست می‌خوردن میگفتن که ظاهرا ما گزینه نظامی رو باید انجام بدیم و در نهایت هم انجامش دادن. نکته بعدی که خیلی جالبه، ریشه‌های تفکر پارانوئید ایرانی هاست. ما این جمله رو زیاد شنیدیم در محاورات عمومیمون که کار انگلیسی هاست. اگر کودتای 28 مرداد رو مطالعه بکنیم میفهمیم که چرا مردم ایران یه همچین دیدی دارن که تا امروز هم ادامه پیدا کرده. ما زیاد این جمله رو میشنویم دیگه، انگلیس رو در واقع به عنوان
دشمن فرضی
دقیقاً پشت پرده ماجراها انگلیس آمریکا. این دید رو ما خیلی جالبه و این پارانویایی که بین ایرانی ها وجود داره رو میتونیم ریشه‌شو در 28 مرداد
میگه تجلی اون هست یا دلیلشه.
ببینید
مستاقش یا دلیلشه، این خیلی مهمه.
اتفاقاتی که در اون بره افتاد، اتفاقاتی که در اون بره افتاد، انگلیسی ها رسانه هاشون کارهایی که انجام میدادن باعث بی‌اعتمادی شدیدتر ایرانی ها نسبت به اونها شد. یعنی یه دوره بود که در جنگ جهانی دوم انگلیس و شوروی اومدن جنوب و شمال ایران اشغال کردن.
میگه به زعم تاریخ این بی‌اعتمادی
آره تا اون بره مردم ایران همه چی رو از چش انگلیس و شوروی میدیدن.
بله.
تا کم کم شوروی رفت کنار، انگلیس به طور خیلی قدرتمندتری دیگه تقصیرها رو به گردن گرفت از دید مردم ایران. ما استعمار رو میبینیم وقتی 28 مرداد رو مطالعه میکنیم، اقتصاد بدون نفت رو میبینیم. خیلی جالبه، از موقعی که نفت ایران ملی شد، و جالبه بدونیم که بهانه اصلی کودتای 28 مرداد ملی شدن نفت ایران بود. انگلیس به هیچ عنوان نمیخواست ایران نفتش ملی بشه، بعد هم آمریکا اومد در کنارش قرار گرفت، بعد جای این دوتا عوض شد در واقع. یعنی آمریکا اومد کل کنترل رو گرفت و انگلیس به حاشیه رونده شد. بهانه اصلی ملی شدن نفت ایران بود. یعنی 28 ماه از زمانی که نفت ملی شد تا کودتای 28 مرداد، انگلستان و آمریکا انقدر ایران رو تحریم کردن که مصدق که در رأس حکومت قرار داشت، در رأس دولت قرار داشت، اصلا سیاست اقتصاد بدون نفت رو دنبال کرد. و خیلی جالبه که ایران در اون موقع اقتصادش در واقع صادراتش شکوفا شد، صادراتش از وارداتش پیشی گرفت. این خیلی جالبه، میتونه آموزنده باشه برای امروز ما که شرایط سخت تحریم رو داریم. در واقع ما مسئله نفت و زیاده خواهی های غرب رو میبینیم. یعنی برای بهتون بگم، من کتابایی خوندم در این باره، این میزان از وقاحت انگلیسی ها واقعا حیرت آوره که نفت ما رو که سرمایه ما بوده از آن خودشون میدونستن. حتی بعضا بعضی از نماینده های مجلس انگلستان در مثلا رسانه هاشون و روزنامه هاشون مطلب می نوشتن، به بعضی از سیاستمدارانشون می تاختن که اینا مثلا فکر کردن که انگار ایران و اینا رو کلا سرقفلیشو به اسم ما زدن. حالا موارد دیگه هم هست، نقش رسانه هم هست، اگر فرصت باشه در دقایق بعدی من ان شاء الله اونارم خواهم.
جالبه صادق، اینکه برخی کشورها پناهجوها رو پناه دادن، در واقع پذیرفتن، مثل کشور آلمان یا برخی مواقع کشور فرانسه. یک روایتی وجود داره مبنی بر اینکه اصلا اینها به واقع به تاوان کارهایی که در تاریخ گذشته تر بر سر مثلا آسیا از اون سمت بخشهایی از افریقا و خاورمیانه آوردن، حالا
خدا کنه درست تاوانشون رو بدن
که حالا این تاوان رو برگردن. به تعبیر این پناه دادنه یه جوری جبران اون مصیبتی است که اونها نازل کردن بر برخی مناطق جهان. حالا محل بحثه، میشه راجبش بیشتر گفتگو کرد. همچنان با ما همراه باشید.
28 مرداد 1332 یادآور کودتای ننگین و سیاهی است که شیرینی نهضت ملی شدن صنعت نفت را در کام ملت ایران تلخ نمود. پس از پیروزی قیام سیوم تیر ماه 1331 به رهبری آیت الله کاشانی که باعث روی کار آمدن مجدد دکتر محمد مصدق شد، مصدق در صدد افزایش اختیارات خود و محدود کردن اختیارات مجلس شورای ملی برآمد.
دولت دکتر مصدق وقتی که میبینه از طریق مجلس نمیتونه به همه اهدافی که داشت دست پیدا بکنه، در صدد برمیاد که همون مجلسی که خودش انتخاباتش رو برگزار کرده بود، مجلس دوره 17 رو منحل بکنه. دوستانش بهش گفته بودن که تا در تاریخ معاصر ایران هر موقع ما ضربه خوردیم، مثلا از مشروطه به این ور، در موقعی بوده که مجلس تعطیل بوده و حکام و سلاطین مستبد از تعطیلی مجلس استفاده کردن و هر کاری دلشون خواسته کردن.
انگلیس که پس از کوتاه شدن دست خود از صنعت نفت ایران منابع بسیاری را در منطقه و خصوصا ایران از دست داده بود، با قطع امید از رسیدن به توافق وارد مطالعه طرح یک کودتای نظامی شد.
با توجه که درگیری اصلی دولت آقای مصدق با انگلیس ها هست، یک اشتباه راهبردی بهشون مرتکب میشه و اون هستش که فکر میکنه آمریکایی‌ها میتونن در این حوزه کمک بکنن. به نوعی اعتماد میکنه با آمریکایی‌ها، سفری رو با آمریکا داره که چند هفته طول میکشه. در عمل آمریکایی‌ها از اون اعتمادی که آقای مصدق به اونها داشته سوء استفاده میکنن.
روزولت رئیس اداره خاور نزدیک سازمان سیاه به فرماندهی عملیات انتخاب شد و آمریکا و انگلیس ستاد مشترکی را در ایستگاه اطلاعاتی انگلیس در قبرس تشکیل دادند و عملیات کودتا را تحریزی کردند.
در حقیقت مسیری رو برای خود آمریکا هم مشخص میکنه در حوزه کودتا و اشغال و فعالیت های گسترده بین المللی.
طرح کودتا از سوی آمریکایی ها عملیات تی پی آژاکس نام گرفت و روزولت به منظور اجرای این امر به ایران آمد و انگلیسی ها نیز کریستوفر وودهاوس را مأمور این کار نمودند و نام عملیات خود را عملیات چکمه گذاشتند. در داخل ایران نیز شبکه مخفی شاپور ریپورتر و اسدالله علم و برادران رشیدیان تحت حمایت خانواده صهیونیستی لورد روچیلد انگلیسی به نام عملیات بدامن فعالیت می‌کردند. وظایف این گروه نفوذ در رهبری احزاب و سازمان‌های سیاسی و مذهبی و ایجاد ناامنی و هرج و مرج در کشور و به آتش کشیدن و غارت اموال مردم بود. نمونه بارز این کار تظاهرات متعدد حزب توده به بهانه‌های مختلف، وجود سلشکر فضل الله زاهدی عامل اصلی کودتا در مستر وزارت کشور، رخنه شک برانگیز شمس قنات‌آبادی در بیت آیت الله کاشانی و قتل افشارطوس و ده‌ها عملیات دیگر زمین ساز اهدافی بود که در نهایت محمد رضا پهلوی با حمایت دولت‌های آمریکا و انگلیس فرمان عزل محمد مصدق را صادر کرد.
سرهنگ ممتاز که مسئول حفاظت از خانه دکتر مصدق بوده این اشاره میکنه، میگه که شب 24 مرداد سرگرد فولادوند از افسران گارد شاهنشاهی این میاد و خبر برنامه کودتا رو به دکتر مصدق میده. سرهنگ نصیری که بعدها میشه تیمسار نصیری رئیس ساواک که اون موقع توی گارد بود، میاد و با یه عده سرباز میرن مقر به اصطلاح خونه نخست وزیر و نصف شب حکم برکناری مصدق رو که شاه صادر کرده بود بهش میدن. مصدق هم جالبه، مصدق رسید این نامه رو مینویسه و میده دست خود سرهنگ نصیری و بعد دستور بازداشتش رو میده که نصیری رو بازداشت میکنن، اون بقیه نظامی هم که اومده بودن خلسلاشون میکنن و میفرستنشون میره. ظاهراً مرحله اول کودتا با شکست مواجه میشه.
محمد رضا پهلوی پس از این واقعه به همراه همسر خود ابتدا به کلاردش و رامسر و از آنجا به عراق و سپس به ایتالیا گریخت. مجدداً در روز 28 مرداد سال 1332 کودتاچیان از سردرگمی، انفعال و بی‌برنامگی دولت علارغم اطلاع قبلی از وقوع کودتا از جمله نامه مورخ 27 مرداد آیت الله کاشانی استفاده کرده و نظامیان با کمک اراذل، اوباش، چاقوکشان و فواحش تهران به خیابان‌ها ریختند.